رعیت و رعیت و مردم این داستان آورده میشه و بسیار بسیار هم جذاب هست. سعی میکنم بخش نخست این داستان رو بخوانم با اون زبان و فلسفه نگاه نصرالله منشی به موضوع ترجمه آشنا بشید. باز میگردیم به سمت گفتگوی کارشناسی برنامه. آوردند که در ناحیت کشمیر متسیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی. درفشان لاله در وی چون چراغی، ولی که از دود او بر جانش داغی. شقایق بر یکی پایی ایستاده، چو بر شاخ زمرد جام باده. و در وی شکاری بسیار و اختلاف صیادان آنجا متواتر. زاغی در حوالی آن بر درختی بزرگ گشن خانه داشت، نشسته بود و چپ و راست می نگریست. ناگاه صیادی بدحال خشنجامه جالی برگرفت و عصایی در دست روی بدان درخت نهاد. بترسید و با خود گفت این مرد را کاری افتاده است که می آید و نتوان دانست که قصد من دارد یا از آن کسی دیگر. من باری جای نگه دارم و می نگرم تا چه کند. صیاد پیش آمد و جال باز کشید، حبه بینداخت و در کمین نشست. ساعتی بود قومی کبوتران برسیدند و سر ایشان کبوتری بود که او را متوقع گفتندی و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی. چندان که دانه بدیدند غافلوار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صیاد شادمان گشت و گرازان به تگ ایستاد تا ایشان را در ضبط آورد و کبوتران استرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید. متوقع گفت جای مجادله نیست، چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسند و حالی سبب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است. کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سرخیش گرفت و صیاد در پی ایشان ایستاد. داستان جذابی بود که حتما دریافتید دیگه. یک کلاغی راوی ماجراست و بر بالای یک درخت داره یک وضعیتی رو تماشا میکنه و گزارش میده. در واقع ما داستان رو از زبان کلاغ داریم گوش میکنیم به تعبیری، یعنی زاویه نگاه زاویه کلاغیه که داره این ماجرا رو برای ما گزارش میکنه. چرا؟ چون میگه که و من از امثال این واقعه ایمن نتوانم بود، یعنی بهتره که اینو ببینم تا اگر روزگاری برای من این همچین چیزی پیش آمد بدونم که باید چه کار کنم. صیاد دامی پهن میکنه، دانه میریزه. کبوتران که سر اونها یا رهبر اونها متوقع نامی بوده، متوقع یعنی توغدار، بنابراین کبوتر توغداری بوده که سر آنها بوده، میان میشینن روی این دام که دانه بخورن و متوجه میشن که پاهاشون گیر کرده. صیاد با خوشحالی میاد که اینها رو جمع کنه. همون لحظه خب هر کبوتری داشته به سمتی پرواز میکرده تا خودش رو رها کنه. متوقعه میگه که بهتره که هممون با هم سعی کنیم همدیگر رو نجات بدیم، در یک لحظه پرواز کنیم. اگر هر کسی بخواد کار خودش رو انجام بده نمیتونیم به پرواز در بیاییم. با این حکمت عمیق متوقعه همه سعی میکنه در یک جهت و هماهنگ پرواز کنن و دام رو با هم دیگه بلند میکنن. حالا در ادامه اتفاقات جذابی میفته، شخصیت تازه‌ای به اسم زبرا وارد داستان میشه و ادامه ماجرا که دعوت میکنم حتما این کتاب ارجمند کلیل و دمنه رو با ترجمه نصرالله منشی بخوانید و ازش لذت ببرید. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، این دم مهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع من پیوستند. همراه خواهم بود با حضور صدای جناب آقای بهروز سفرزاده. ایشان فرهنگ نویس و ویراستار در مؤسسه فرهنگ سخن هستند. از سر لطف و مهر با من همراهند این دم و دوست دارم در مورد یک متن بسیار مهم در میان متون کهن زبان فارسی و سیر ترجمه در ادوار گوناگون تاریخی که با این متن همراه بوده سخن بگم. دارم با شما از کتاب کلیله و دمنه صحبت میکنم. درود میگم به آقای دکتر بهروز سفرزاده، خیلی خوش آمدید به برنامه. شب بر شما بخیر.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. وقتی به کتابی مثل کلیله و دمنه نگاه میکنیم متوجه میشیم که خب این کتاب از یه اصل هندی آمده به زبان سانسکریت و بعد در طی ادوار گوناگون آمده و دوچار موقعیت ترجمه شده. به نظر میرسه که یک کتاب خیلی باید حائز اهمیت باشه که در ادوار گوناگون این چنین از منظر ترجمه با این کتاب مواجه شدن. این سیر ترجمان این کتاب رو برامون میگین در ادوار گوناگون؟
عرض کنم خدمتتون که این کتاب کلیله و دمنه یه مجموعه داستان‌هایی هست از زبان حیوانات، اصلش هندی بوده، به زبان سانسکریت بوده. سانسکریت زبان کهن هنده. الان سانسکریت یه زبان مرده حساب میشه.
بله.
ولی خیلی تاریخچه مهمی داره، کتاب‌های مهمی به این زبان در قدیم نوشته شده. بعد این
اون نام هندیش هم چیز دیگری بوده، ظاهرا پنج تنتره بوده، درسته؟
بله بله، عنوان هندیش بله پنج تنتره بوده. بله، یعنی مثلا پنج باب یا همین
پنج باب. بله بله بله
بله بله، عنوانش که اون بوده به هندی. بعد در قرن دوم هجری، اون دوره‌ای که کتاب‌های زیادی از زبان‌های یونانی یا مثلا سانسکریت یا پهلوی به عربی ترجمه می‌شد، شخصی به نام عبدالله ابن مقفع این رو از سانسکریت به عربی ترجمه کرد، نیمه اول قرن دوم هجری.
بله بله.
خب بعد این ترجمه عربی خب در دسترس بود و استفاده میشد. بعدها در نیمه اول قرن ششم هجری، حدود سال 540 هجری، شخصی به نام نصرالله منشی اینو از عربی به فارسی ترجمه کرد که همون ترجمه کلیله و دمنه هست که الان در دست ما هست و کتاب درسیه و همیشه ما اونو میخونیم و لذت میبریم.
آقای دکتر، من اینجا یه ویرگول بذارم. اینم برای من همیشه خیلی جالب بوده که یک نفر مثلا در قرن دوم هجری هم زبان سانسکریت میدونسته هم زبان عربی و اتفاقا به ترجمه این کتاب پرداخته. به نظرم این موقعیت ادبی خیلی ویژه‌ای بوده اون لحظه.
موقعیت ادبی ویژه‌ای پیدا کرده. بله. این نصرالله منشی، یعنی متن فارسی که ایشون به دست ما داده، بسیار نثر زیبا و پخته و استادانه ایه.
بله.
و یکی از نمونه های درخشان نثر فارسی در متون قدیم ما هست و خیلی بهش توجه شده. اونقدر این مقبول و محبوب بوده که چندین نویسنده بعد از نصرالله منشی تقلید کردن از این نثر ایشون. یکی از اونها مثلا سعدالدین وراوینی در مرزباننامه، یا مثلا عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا، و چندین متن دیگه اینا تقلید کردن. این تقلیدها نشون میده که نثر ایشون چقدر مقبول و محبوب بوده.
از نوع نثرش تقلید کردن یا اینکه اون فرم کلامشو که مثلا داستانهای حیوانات بوده،
شیوه نگارش ایشونو تقلید میکردن دیگه، چون خیلی نگارش روان و زیبا و قشنگی داره.
بله.
البته یه مقداری سنگین هست، حالا بخوام بگم، یعنی برای خواننده امروزی ترجمه نصرالله منشی در این حالی که خیلی زیبا و فصیح و شیوا هست، اما یه مقدارم شاید سنگین باشه. یه مقدار خب تعداد واژه‌ها و اصطلاحات عربی که توش به کار رفته شاید سختش کرده باشه، اما در مجموع نثر بسیار زیبایی است. و اتفاقا همون حدودها، همون سالهایی که ایشون مشغول ترجمه بوده از عربی به فارسی، بدون اینکه این اطلاع داشته باشه از کار ایشون، شخص دیگه‌ای به نام محمد بخاری میاد همین کلیله و دمنه رو منتها به یک سبک و سیاق دیگه‌ای به فارسی ترجمه میکنه. جای دیگه ای بوده اون شخص و الان ما اون ترجمه رو به نام داستانهای بیت پای میشناسیم.
بله.
اون هم نثر زیبا و روانی داره.
اهمیتش به اندازه یه کلیله هست؟
بله بله، بسیار خوب و زیبا و فصیحه و میتونم بگم که پهلو میزنه با نثر نصرالله منشی. منتها حالا چرا کمتر شناخته شده است داستانهای بیت پای؟ برای اینکه تو سالهای بعد از انقلاب چاپ شده، سال 61 این اولین بار تصحیح و چاپ شده نسبت به کلو دمنه نصرالله منشی که از سالها قبل
بله.
چاپ شده بود این کمتر شناخته شده،
یعنی اثر تازه‌ایه برای ما دیگه به تعبیری.
بله. از نظر چاپی بله، و کمتر مردم اینو میشناسن، ولی بسیار اونم نثر زیبا و روانی داره.
اونم همین داستان‌های حیوانات دیگه، درسته؟
بله. ولی یه تفاوت‌هایی هم داره ها، یعنی شما اگر بشینید متن این دو تا رو با هم مقایسه کنید عین هم نیستن، یعنی معلوم نیست حالا اون محمد بخاری بر اساس چی ترجمه کرده اون متن عربی که دستش بوده، یا اینکه چقدر تصرف کرده یا خواسته تغییر بده توش، اینا با هم تفاوت دارن، عین هم نیستن.
بسیار خوب. بعد وقتی که این ترجمه‌ها رخ داده، مترجم صرفاً به ترجمه اثر فکر کرده یا مثلا به فرهنگ زبان مقصد فکر کرده؟ مثلا نصرالله منشی در اون لحظه که داشته متن عربی رو به فارسی برمیگردونده،
بله،
مثلا انگاره های ذهن ایرانی توجه کرده بعضی جاها رو تغییر بده یا نه؟ میدونی مثلا میگن که خب توی این قصه ها شیره که سلطانه، بعد اصلا اونور گاو اون وقت کشته میشه، یه جوریه که انگار ریشه این قصه ها میتونه اصلا ریشه پارسی باشه به جای اینکه ریشه هندی باشه. انگار که مثلا توی این ترجمه ها یه سری اتفاقاتی افتاده، کمی دخل و تصرف صورت گرفته، یه ممکنه این گونه باشه که مثلا یه روح زبان مقصد به این اثر افزوده شده باشه.
بله، ترجمه نصرالله منشی از متن عربی ترجمه تحت و لفظی و دقیقی نیست، ترجمه لفظ به لفظ نیست، ترجمه نسبتا میتونیم بگیم آزاده و یه چیزهایی کم و زیاد شده. بله، اینا همه اینا هست. بعد به مناسبت میبینید که بیت‌های عربی تو این اومده که مثلا اون اصل عربی شاید متفاوت باشه. بله بله، ترجمه دقیقی نیست، ترجمه لفظ به لفظی نیست.
بسیار خوب.
تا حدی میتونیم بگیم به قول امروزی‌ها ترجمه آزاد.
ترجمه آزاد، بسیار. یعنی معطوف به زبان مقصد ترجمه شده دیگه.
بله بله، درسته. ایشون می‌خواسته یک شاهکار نثر فارسی به وجود بیاره که واقعا هم این کارو کرده.
به نظرتون بعد از اینکه این اثر ترجمه شد، اون مقداری که لازم بود مورد توجه قرار گرفت، یا چون خیلی ها فکر میکنن که مثلا ترجمه یه خورده سخت خوانیست، خیلی به سمتش نرفتن و اونطوری که باید هنوز اثر شناخته نشده برای ما؟ میدون مثلا در قیاس با یه متنی مثل گلستان متن پیچیده تری داره دیگه، ما من موافقین؟
ببینید این که میفرمایید که مثلا کمتر شناخته شده این متن، درسته منظور؟
بله بله بله،
در مقایسه با گلستان فرض
مثلا گلستان. بله
بله، علتش اینه که گلستان از سالها قبل، از مکتبهای قدیم رو در نظر بگیرید، یعنی مثلا 100 سال قبل، کتاب درسی که اون اول جلوی بچه میذاشتن گلستان سعدی بوده. میدونید این خیلی مهمه، یعنی سنت ما این بوده که مهمترین متن نثر فارسی از دید ادبای ما، ادبای قدیم ما، حالا دوره قاجار بگید تا همین چند دهه قبل، گلستان سعدی بوده. این اولویت شماره یک بوده، به همین دلیل گلستان خیلی بیشتر شناخته شده است. اما تفاوت محتوایی هم خب با هم دارن. خب گلستان سعدی رو دیگه همه میدونید چند تا باب داره، هر بابش یک موضوعی داره، که لودمنه هم چند تا باب داره، هر بابش هم یک موضوعی داره، ولی محتوای اینا هم تفاوت داره با هم. یعنی که لودمنه میتونم بگم متنش سنگین تره، یعنی سطح بالاتره
از نظر زبان.
بله بله، اصلا نظر محتوایی هم، از حرفایی که میزنه.
حالا من فکر می‌کنم که مثلا چون این ور داستان حیوانات اتفاقا مناسب‌تر بوده برای آموزش، ولی خب اونا فکر کردن که گلستان رو پیش بکشن.
بله بله. نه نه نه، ما فریب اینو نباید بخوریم که از زبان حیوانات. خب این الگوریه به اصطلاح، تمثیل دیگه، این متن یه متن تمثیلیه.
بله،
یعنی مثل مزرعه حیوانات جورج اورول که نمونه مشهوری از داستانهای تمثیلیه.
یعنی همه قصه های دلالت ثانویه یا یه ژرف ساخت دارن که باید به اون توجه کرد.
بله بله، به ظاهر بله، حیوان شغال و شیر و شتر و اینا هست، اما پشتش، پسش مضمون و محتوایی که داره عمیق و فلسفیه که باید به اون توجه بشه. به هر حال حالا دست روزگار بوده یا هر چیزی بوده، کلو دمنه مشهور هست، متن مشهوری هست، اما به قول شما نه به اندازه گلستان سعدی.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. آیا در مورد این ترجمه ها نکته دیگری هست که من از شما بشنوم قربان؟
ببینید این نکته ای که بخوام بگم، ببینید نویسنده های اون موقع امثال نصرالله منشی و دیگران، حالا
بله،
اینا عربی دان های بسیار خوبی بودن، یعنی استاد به تمام معنی در عربی دانی بودن، به همین دلیل خیلی خوب از زبان عربی و امکاناتش استفاده میکردن در نثرشون، تسلط داشتن به واژه های عربی، اصطلاحات عربی، متون عربی، اشعار عربی. شما تو همین کلیده و دمنه اگه نگاه کنید یه چیزی حدود 300 بیت عربی اومده جا به جا، به مناسبت هر جایی به مناسبت اون موضوع مثلا یه بیتی از فلان شاعر مشهور عرب آورده. خب این تسلط اون نویسنده رو نشون میده به اون متون عربی. این تسلط مترجم به زبان عربی، اون زبان مبدا و منابع اون و متون اون، متاسفانه تو روزگار ما کمرنگ شده. یعنی در روزگار ما عربی دانی و تسلط به عربی خیلی کمرنگ شده. ما کمتر الان مترجمی داریم که متن ترجمه کنه و به اندازه کافی به زبان و ادبیات عربی اشراف داشته باشه. اما در قدیم این یک سنت کاملا رایج بوده.
با توجه به اون عربی معابی که در مثلا اوایل قرون قمری باب بوده دیگه، خیلی اصلا کتابهاشون به زبان عربی می نوشتن حتی.
بله درسته. بله
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بهروز سفرزاده که در این گفتگو با من همراه بودید، از ترجمه های کلیله با همون گفتید و متشکرم. براتون آرزوی تندرستی می کنم قربان.
خواهش می کنم. منم خیلی خوشحال شدم.
شاد و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، رسیدیم به گلگشتمون در میان واژه‌های فرهنگستان و فضای جذاب و گاهی هم پرچالش فرهنگستان و واژه‌هایی که برمی‌گزینن، معادل‌هایی که انتخاب می‌کنن. امروز قرار هست با کارشناس این بخش آقای دکتر محمود ظریف به سراغ بخش تازه‌ای از زبان بریم که شاید در برنامه‌های پیشین کمتر بهش پرداختیم. این مقدمه است برای اینکه گفتگوم رو با کارشناسمون جناب آقای دکتر محمود ظریف آغاز کنم. آقای دکتر ظریف درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم و بسیار خوب وطن برنامه وطن فارسی. ببینید زبان جوانان یا حتی در واقع طیف نوجوان و جوان بهتر بگیم،
بله،
دو جنبه داره. یک جنبهش اون بخشیه که در واقع اصطلاحات مخصوص خودشونه، یعنی بین خود جوانا یک حرفایی میگن که میخوان دیگران یا غریبه حرف اونها رو نزنن. ما زبان مخفیش میگیم. خب ما نمیخوایم وارد اون الان بشیم، شاید خوب باشه که در این برنامه بهش بپردازیم، ولی
امشب نه،
در حال حاضر برای امشب نمیخوایم به اون بپردازیم. اما یک بخشی هست که در واقع این هم مختصات زبان جوانان رو داره، ولی هدفشون مخفی کردن چیزی نیست، این سبک گفتارشونه.
خب
و حتما هم شما این بر اون بر میشنوین که بعضی از بزرگترها نحوه صحبت کردن جوانا رو نمیپسندن و معتقدن که جوانا در حال تیشه زدن به ریشه درخت تناور فارسی هستند و همین امروز یا فرداست که
این چقدر این نگاه بدبینانه است واقعا.
بله
حالا حرف زدیم راجبش البته منفصل.
بله خب اینها از کاربرد کلمات نامانوس و گاهی مندرآوردی جوانا و ساختای غیر متداول در واقع جوانا شاکی هستند. ایرادی که به جوانایی که یعنی در واقع بزرگترها ایرادی که به جوانا میگیرن و شاید نظر فرهنگستان هم این باشه و جای یک بحث مفصل داره، اینه که با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی اینها بی‌پروا از اصطلاحات و واژه‌های بیگانه استفاده می‌کنن و استفاده از واژه بیگانه رو یک نوعی تفاخر و نشونه باسوادی می‌دونن که خب
ولی داره عوض میشه. یعنی یک جریان خیلی اصیل خزنده‌ای رو حس می‌کنم که اتفاقا داره میگه که پارسی سخن گفتن داره تبدیل به فضیلت میشه.
بله کاملا من با شما موافقم و من هم این رو در فضای مجازی دیدم.
آفرین.
و تقریبا هم بهم ثابت شده که کسایی که از این کلمه های بیگانه استفاده میکنن توانایی چندانی در اون زبان مورد نظر ندارن.
آفرین دقیقا همینطوره.
یعنی کسی که مثلا از نظر فرهنگستان به کار بردن واژه های مثل تایم و اوکی و آدرس و سورپرایز و کامنت و فیدبک و دیزاین و اینجور چیزها یا حتی ایونت که همین چند روز گذشته در تابلوهای دیده میشه،
متاسفانه بله یه جایی گفتم این رو،
بله اینها ایراد داره. وگرنه زبان جوانان وقتی با کمک زبان فارسی کلمه میسازن هیچ ایرادی نداره، که همون روی که از اتاری هم فرمودید
یه مثال خیلی خوبش هم واژه لاکچریه که اصلا چه نیست، بیشتر به جه متمایله ولی همه میگن لاکچری در واقع.
بله کاملا درسته. شما هم حتما دیدین که خیلی از مردم به ویژه جوانها وقتی راه میرن در حال راه رفتن سرشون توی گوشی خودشون هم هست.
بله بله.
به اطراف اصلا توجه ندارن و این کار بسیار خطرناکه. در موقع رانندگی بسیار بسیار خطرناکه، در موقع راه رفتن هم ممکنه خدای نکرده خطر افتادن، تصادف و این دو چیزها بسیار زیاده.
و دزدیده شدن گوشی.
بله. در زبان انگلیسی برای این افراد یک کلمه درست کردن، اسمامبی. اون اس و ام اولش از اسمارت فون میاد.
بله بله.
یعنی گوشی هوشمند. و مامبیش هم اون آمبی بقیهش از زامبی میاد که یعنی مرده سرگردان یا زامبی. یعنی در واقع کسایی که این اسمامبی در واقع در اونها رو توصیف میکنه، یعنی کسانی هستند که مثل یک مرده سرگردان در حال گوشی بازی یا در حال نگاه کردن به گوشی تلفن.
چقدر استعاریه و عمیق.
بله.
یعنی یه نقدی هم داری میشه دیگه این رفتار.
کاملا درسته. بله. اعضای کارگروه فناوری اطلاعات در آینه فرهنگستان در وهله اول، خب این موضوع در فرهنگ ما کمی ناپسنده، یعنی ما کسی رو به مرده سرگردان تشبیه کنیم برای ما کمی ناپسنده، و از طرف دیگر هم ما ترکیب های خیلی خوبی در زبان فارسی داریم، مثل مثلا سر به هوا یا سر به گریبان.
بله بله.
که همون معنا رو میرسونه. ما هم به کمک این دو ترکیب، ترکیب سر به گوشی رو در واقع تصویر کردیم و به جای اسمانبی، یعنی مرده سرگردان گوشی به دست، کلمه سر به گوشی رو پیشنهاد کردیم که هم
ولی اون تیزی رو نداره ها، قبول دارین؟
بله. ولی
اون تیزی نقد رو نداره.
کاملا درسته. ولی ببینید این ماجرا در زبان انگلیسی شفافه.
دقیقاً. بله.
در زبان فارسی اسمانبی هیچ معنایی نداره.
همینطوره. کاملا.
و ما اولا و ما در مرحله بعدی واقعیت ماجرا اینه که می‌خواستیم کمی از اون تیزی کم کنیم، چون ما معتقدیم که جوانهای ما در هر حالت مرده سرگردون نیستن.
دقیقاً. بله. بله. بسیار خوب، خیلی جذاب بود آقا، خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
درود بر شما، شما رو به خدا می‌سپارم. متشکرم، تا هفته آینده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان ارجمند، این لحظه برنامه وطن فارسی به انتها میرسه. برنامه‌ای که با شما از ترجمه‌های گوناگون کلیله و دمنه سخن گفتیم، حکایتی از این کتاب ارجمند رو برای شما خواندم، بخشی از حکایت رو، و حتما دعوتتون میکنم به سراغ این کتاب برید اگر دستی جدی بر ادبیات دارید، که حتما متن اصلی رو بخونید، و اگر نمیتونید به سراغ بازنویسی‌ها یا بازآفرینی‌ها برید و از این گنجینه کهن پارسی بهره ها بگیرید. براتون روز و شبی خوش رو آرزو میکنم. روزگار به کامتان باد و بدرود.
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما دوستان شنونده و همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. شاهد برگزاری آیین تجلیل از افتخار آفرینان علمی ایران اسلامی بودیم در برج میلاد تهران که به همت مدیریت شهری تهران این اتفاق صورت گرفت. در این خصوص جای دکتر امیری، مدیر کل محترم آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران و دبیر این رویداد، توضیحات رو به ما و شما عزیزان ارائه خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم. دارم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ویژه برنامه تجلیل از افتخار آفرینان علمی کشور با هدف قدر نهادن به مجاهدت علمی دانش آموزان عزیز کشورمون که در آوردگاه‌های جهانی صاحب مدال‌های رنگارنگ طلا، نقره و برنز شدند و همچنین دانش آموزان برتر رشته‌های مختلف کنکور ده رتبه اولشون رو خدمتشون هستیم و تمام مدال‌آوران جهانی که تقریباً 10 رشته جهانی ما داشتیم که عزیزان ما صاحب رتبه شدن، چه به صورت تیمی و چه به صورت انفرادی. علی‌رغم اینکه در خدمت این عزیزان هستیم، از خانواده محترم شهدای علمی کشور هم تقدیر خواهیم کرد. هدف ما این بوده که ضمن اینکه تجلیل میکنیم از مقام علمی این عزیزان، یک امید و انگیزه ای را برای این عزیزان انشاءالله بتونیم ایجاد بکنیم. هدف باز بعدی ما این بوده که در کنار خانواده ما از این عزیزان تقدیر بکنیم و دعوت کردیم همه این عزیزان رو با خانواده خدمتشون باشیم. ضمن اینکه باز هم دعوت کردیم از سایر عزیزانی که در دوره‌های گذشته هم صاحب مدال شده بودن و افتخار آفریده بودن هم به عنوان میهمان در خدمتشون باشیم که با حضور شهردار محترم تهران این اتفاق افتاد و از این عزیزان تقدیر شد. ما بنامون این هستش که این سنت رو انشالله بتونیم نهادینه بکنیم، در سالهای آتی هم انشالله در خدمت این عزیزان باشیم، هم در کنار مدال آوران مختلفی که ما در رشته‌های ورزشی داریم، حتما رشته‌های علمی هم باید توجه ویژه‌ای بهشون بشه و این عزیزان هم به عنوان سرمایه‌های ملی کشور باید مورد توجه ویژه قرار بگیرن.
چه تعداد نفرات دعوت شدن؟
در مجموع حدود 100 نفر از این عزیزان رو خدمتشون بودیم و ازشون تقدیر کردیم. 48 نفر عزیزان در آوردگاه‌های بین‌المللی در قالب المپیادهای علمی صاحب رتبه شده بودند و 50 نفر هم از 5 رشته مختلف علوم تجربی ریاضی، هنر، زبان خارجه و علوم انسانی، در هر رشته هم 10 نفر. این عزیزان رو خدمتشون بودیم که 98 نفر از عزیزان مدال آور و افتخار آفرین علمی ما بودند. در کنار این هم حدود 10 نفر از خانواده محترم شهدای علمی کشور هم تقدیر شده.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما.
ممنون از شما و همه عزیزان و شنوندگان.
قراره که در بخش دیگر گزارش در خدمت یکی از نخبگان علمی کشورمون باشیم که در این آیین حضور داشتن و مورد تجلیل قرار گرفتن. خودشون رو به ما معرفی خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم.
سلام، خسته نباشید. من حسین معصومی هستم، مدال‌آور طلای المپیاد جهانی نجوم اختر فیزیک، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، بهتون تبریک میگم. بیشتر توضیح بدید از فرایند علمی که طی کردید و این افتخاری که کسب شده.
ببینید، به صورت کلی المپیاد نجوم اختر فیزیک در 2 مرحله کشوری و جهانی برگزار میشه. توی مرحله کشوری در 3 مرحله سنجش اتفاق میفته و توجه به اون 10 نفر به عنوان مدال طلای المپیاد نجوم اختر فیزیک کشوری انتخاب میشن. از بین اون 10 نفری که انتخاب صورت میگیره، 5 نفر به عنوان تیم ملی ایران منتخب میشن تا در مسابقات جهانی شرکت کنن و بعد هم مسابقات جهانی که در یک کشوری هر سال برگزار میشه در واقع شرکت میکنن و با توجه به فرآیندشون و عملکردی که توی آزمونها و کارهای مربوطه دارن مدالی بهشون اهدا میشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون، سلامت باشین.
قراره که یکی دیگر از برگزیدگان و نخبگان علمی و فرهنگی هنری کشورمون رو به شما معرفی کنیم در این مراسمی که شاهد اون بودیم. سلام عرض می‌کنم به شما.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که دعوت شدم به این برنامه. پرنیا آقاجانی هستم، رتبه 10 کنکور هنر، کنکور هنر 1404 و رشتم هم گرافیک دانشگاه تهران.
هدفتون برای آیندهتون چیه؟
من هدفم اینه که توی رشته گرافیک بتونم پیشرفت کنم و بشم زمینه هنری، هم به کشورم واقعا کمک کنم، همین که یه جلوه هایی از فرهنگ خودمونو با زبان هنر بتونم نشون بدم.
بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خوشحالم از دعوتتون.
گفت و شنود،
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.